خارج تفسیر قرآن، جلسه 12، چهارشنبه 21 دی 1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. گفتگویی که داشتیم در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بود. بعد از یه بیانات کلی پرداختیم به کلمه با به، و بعدش هم کلمه اسم. نوبت هم که باشه باید وارسی کنیم کلمه الله رو، بسم الله. حالا البته الله در بسم الله هست، در غیر بسم الله هم هست. یکی از تفاسیر نوشته بود کلمه الله حدود 1000 بار در قرآن آمده. من طی یک یادداشتی به نویسندگان محترم اون تفسیر گفتم که حدود 2700-800 بار الله اومده در قرآن. آدم باورش نمیشه، ولی یه 2-3 ساعتی وقت بگذاره جمع بندی کنه با کمک همون موجم متوجه میشه. حالا اون وقت هم این نرم افزارا نبود که شماره بره یه جا، و 2700-800 تا رو حدود 1000 تا نمیگن. حدود 1000 تا یعنی چیزی بین 900-1100-1050. نمیدونم اصلاح کردن نکردن تذکر ما رو. اجمالا میخوام بگم این بحثی که ما این هفته شروع میکنیم یه همچون چیزیه که بسیار بسامد داره، کار بس داره، ارزش داره. بسم الله، الله. در مورد الله میدانید یه تصور عمومی در حوزه، در دانشگاه، بین آشنایان به قرآن اینه که اسم مثلا علم برای ذات مقدس خداوند. حالا کلمه علم رو اضافه نکنید که بعضیا میان بعضیا نمیان. شما ممکنه بگیم محلا به لامه و این الف و لام جزء الله نیست، اضافه شده. ال اله مثلا بوده، ولی نه، ممکنه بگیم جزء خود کلمه است. الله 5 تا حرفه. به هر صورت الان شما بیرون فیضیه هم دارالشفام از اساتید سوال کنید، میگن اسم برای ذات مستجمع صفات جمال و جلال. به این معنا که ما یه دفعه میگیم الرحمن، یک جهت رو در نظر میگیریم. یه دفعه میگیم المنتقم، الخالق، الصانع، الرازق، العالم، الحکیم، العلیم. ولی اگر خواستیم همه رو یه جا یاد کنیم، ذات مستجمع همه صفات جمال و همه صفات جلال، که یعنی صفاتی که نباید خدا داشته باشه نداره، مثل عجز و خواب و از این حرفا، میگیم الله. درس امروز باید ثمرش این باشه ببینیم این تصور عام حوزوی و غیر حوزوی چقدر درسته راجع به این کلمه. یه کلمه که عرض کردم نزدیک به 3000 بار در قرآن میاد، هزاران بار در روایات میاد و ما در عمرمون صدها هزار بار به کار میبریم. ببینیم چی ازش اراده شده. من میترسم یادم بره. آقایان، دیشب داشتم فکر میکردم، میدم ما چقدر روایات رو ما دقت نمی کنیم، ولی وقتی انسان یه وقتی میذاره، فرصتی میذاره، میبینه چقدر نکات عجیب تو روایات ماست که متاسفانه ماها فرصت نکردیم، برای خودمون فرصت نگذاشتیم. حال راجع به همین کلمه برسیم براتون عرض میکنم که روایات چه کار میکنه. گویا همانقدر که قرآن احتیاج داریم به تفسیرش، روایات هم همینطوره. حالا بگذرم، پس الان مشخصا بحثمون راجع به کلمه اللهه. آقایان، جالب نیست بگم ولی واقعیت، در کلمه الله از جهات مختلف اختلافه. در اصلش که چیه، در نوعش، حالا اصل و نوع فرقشو میگیم، در معناش، در الف و لامش الله، در همزش، همزه وصل، همزه قطع، همه اینا شما اختلاف میبینید. شاید یکی از منابعی که در اختیارتون هست، دم دسته، خود سلسبیله، کتاب سلسبیل. من اینجا اون زمان که میخواستم کلمه الله رو تجزیه و ترکیب کنم، البته ما نظرمون بیشتر به لفظ الله بود، چون تجزیه و ترکیب بود، کمتر کار به محتوا داشتیم، لذا سراغ روایات نرفتیم، سراغ اقوال در معنای الله نرفتیم. ولی همین قسمتی که الان اشاره کردم، قسمتهایی که اشاره کردم، مورد ورود ما بوده. من اما عربی کتابو میخونم، شما هم بعد خواستید یادداشت کنید. من نوشتم که فیبحث عن اصلها و نوعها و الالف و لام منها، از اصلش و نوعش و الف و لامش. اما اصله و نوعه، اولم اصلش که این از کجا اومده، فعند بعض غیر مشتق، بعضی ها گفتن الله خودشه، مشتق نیست. الان زید و بکر مشتق یا غیر مشتقه؟ زید و بکر، میگید غیر مشتقه. الله هم از هیچی مشتق نیست، بل هو علمون. علمای ادب میدانید که اگر چیزی علم شد، قهرن الف و لامش هم جزء خودشه، چون محلا باللام مقابل علمه. و علم مقابل محلا باللامه. پس اگر گفتیم علمه یعنی الف و لام هم جزءشه. خب کی این حرفو زده؟ خلیل ابن احمد. بعد نوشتم بلکه فخر رازی الی جمع کثیر نسبت داده، منهم سیبوی. اما بعضی گفتن نه، اصل الله اله بوده. بعضی ها گفتن لاح بوده، ال اله که بعد همزش افتاده، یا ال لاح الف لام اضافه شده. لذا طبق این مبنا دیگه نمیگیم علم، میگیم چی؟ میگیم معرفه به الف و لام، معرفه به لام. دیدید پس اصلش خودشه، غیر مشتق. اصلش اله بوده، اصلش لاح بوده، اختلاف. حالا طبق همین اختلافی که در اصلشه، در نوعش هم اختلافه. گفتم در اصلش و نوعش. نتیجه نظر اول چی شد حضرات؟ شد علم باشه، مثل زید و بکر. در حالی که نتیجه نظر دو و سه دیگه علم نیست، اله بوده، الف لام سرش در اومده، شده برای خداوند متعال. اینا اون وقت آقایون تفاوتش اینه، اگر علم شد، میدونید اگر علم شد میشه جزئی حقیقی، ولی اگر گفتیم لاح بوده یا اله بوده الف و لام بر سرش داخل شده، از کلیت خارج نمیشه، چون اسم محلا مثل الرجل، مثل الشجر، خب اینا از کلیت خارج نمیشه. بعد یه حرفای پشت سر خودش داره اینا دوستان، حرفای قشنگی هم هست. بعضی گفتن اگر الله اینطوره، بنابراین ما وقتی میگیم لا اله الا الله مفید توحید نیست. لا اله الا الله کی مفید توحیده؟ وقتی که الله رو شخص خاص اراده کنیم، و این میسازه بیشتر با همون علم بودن نظر اول، نه با سایر نظرها. از سایر نظرها ما با لا اله الا الله به توحید نمیرسیم، ولی با نظر اول چرا؟ لا اله الا الله یا بسم الله الرحمن الرحیم به یک موجود خاص میرسید. آقایان بذارید من راجع به لفظ الله کمتر بحث کنم، اگر مایلید سلسبیل در اختیار هست بپردازم به بیشتر معنای الله. بلندتر بفهم. خوندید در کتاب نحو معارف رو وقتی تقسیم میکنن میگن پنج تاست، یکیش محلا بلامه، یکیش علمه، اینا قسیم همن. اگر دیدید یه جا علمه و الف لام داره، بدون الف و لام هم علمه، اونو میگن الف و لام لمح، یعنی الف و لام مصطلح تعریف نمیگن. معلوم شد؟ پس چیزی که تعریفش به الف و لامه دیگه از علم نیست، چیزی که تعریفش از علمه از الف و لام نیست. بلندتر.
عرضم میکنی مصطلح بودن الف و لام از اله ما در نظر داشته باشیم، خود همین الف و لام مربوط شده به
و اون دیگه منتقل شده، یعنی اون دیگه باید بگید عوض شده، یعنی دیگه نگاه نمی کنیم به اصلش. اینطوری محض خاطر شما بعضی گفتن جاری مجرای علم، شاید خواستن همین کار رو بکنن. جاری مجرای علم هم بله توی مرحوم حدائق و ندیه، صاحب حدائق و ندیه هست، اونجا ببینید. ولی این جمله رو به کار نبریم که محلا باللام با علم قابل جمع، این موجب اشتباه میشه. خب آقایون فضلایی که مثلا وسط کار ملحق شدید به ما الله رو چی بگیم؟ همون حرف مشهور رو بزنیم که الان هم تو کتابا هست، تا دلتون بخواد کتابا نوشتن علم برای ذات خاص. اصلا نیم خود بگید علم، این کلمه رو به کار نبدید، ولی الله معناش ذات مستجمع همه صفات کمال و جمال. واقعا زرنگی هم هست آقایون، یک کسی از سر شب تا صبح اوصاف خدا رو بیاره، بعد یه نفر یه بار بگه یا الله، بگیم این یا الله همه اونا رو میرسونه دیگه، مثلا همه اونا رو میرسونه یا الله. آقایون در مورد الله دو تا اطلاق ما داریم، حتی اگر این مقاله رو یه وقت قبلا دیده باشید یا مثلا ببینید، من اینجا گفتم سه اطلاق. حواسم هست که اینجا میگم سه تا، الان دارم میگم دو تا، بالاخره یه ویراستی هم میکنیم تو بیان دوم. یه معنا همینه که گفتیم مشهوره، اما یک معنا الله به ذات متجلی، ذاتی که تجلی کرده. حالا تجلی اول که میگن تجلی بی تعین، یا تجلی دوم که تجلی با تعیناته. آقای ارمانیم چه خدا رو دو رقم نگاه کنیم؟ خدای بدون فرض تجلی و ظهور و خلق و علیت و سببیت، و خدای متجلی در اشیا، خالق الاشیا، صانع الاشیا. نمیتونیم نگاه کنیم؟ میتونیم دیگه. خب اگر میتونیم، این معنای دوم الله است. بسم الله یعنی به اسم که بنا شد صرف کلمه نام نباشه دیگه، بس کردیم، به اسم خدا. خدا رو در بسم الله به عنوان یه ذات صاحب فیض، گاهی هم میگن فیض مقدس، ببینیم. خدای صانع، خالق، خدای مستولی، اینجوری نگاه بکنیم. الله با دو نگاه تعبیر بشه. اگر دقت کنید فرق این دوتا اینه، در اول دیگه تجلی جزء موضوع له الله نبود، اما در معنای دوم، در معنای دوم جزء موضوع له الله است. بلا تشبیه اگر ببینید، یه دفعه زید میگیم، منظورمون همون زید در خارج بدون هیچی، زید. حالا اگر گفتیم زید رو مثلا اطلاق میکنیم بر آقای زید وقتی که مثلا داره درس میده، با این نگاه به زید گفتیم زید، خب این درس دادن میشه داخل در موضوع آن لحه زید. حالا اینجا مگر گفتیم یه بار الله رو نگاه میکنیم من حیث و هو هو، یه بار الله رو نگاه میکنیم به حیث تجلی، ظهور خاص. عرض کردم حالا چه تعین اول که کار به مجلا نداریم یا حتی کار به مجلا داریم. مثلا الله ظهور متجلی به خلق نور احمدی، مثلا نور ولوی، نور علوی، اینم یه معنای اللهه. پس برای الله اطلاقان، اطلاق اول، اطلاق دوم. حالا یه اشکال از اون اشکالات فخر رازیه، میدونید که معروف فخر رازی امام المشککینش میگن. البته این اشکال مال اون نیست، بنده خدا نقل اشکال میکنه. بعضی ها گفتن آقا بشر در وضع کلمات باید یه شناختی از موضوع اونله داشته باشه تا وضع بکنه. اگر غیب مطلقه، اگر هیچ شناختی نداره، چجور میخواد وضع کنه؟ چطور میخواد مفاهمه کنه؟ آقای فخر رازی میگه در الله ما این مشکل رو داریم. خب ذات الله مخصوصا در معنای اولا که هیچی در نظر نمیگیریم جز اون ذات داخل مستجمع همه صفات جلال و جمال، که اتفاقا یکی از صفات هم اینه که غیبه، بله؟ یکی از صفاتش اینه که لا یعرف کیفه الا هو. تو اون دعای بعد از نماز جعفر طیار میگه و انا لخلیقت که کنه معرفت مجدک، یا من لا یعلم ماهو اللهو. اینا تو دعاهامون هست. خب اگر این طوره، چطور بشر میخواد لفظ وضع کنه برای این معنا؟ دیدید استدلال چی شد؟ استدلال این شد که بشر باید وضع الفاظ برای موضوع لهی بکنه که میشناسه، میفهمه، و ذات مقدس الهی لا یعرفه، پس نمیتونه لفظ وضع بکنه. اگر از منطق خوشتون بیاد، این قیاس استثنائیه، رفع تالی شده، نتیجهش میشه رفع مقدم. اهل منطق باشید اینجوریه. اگر بخواد عین عبارت رو براتون بخونم، ترجمه شدهش، چون من اینجا عربیشو ندارم، ایشون میگه گذشتگان از فلاسفه، آقای فخر رازی میگه منکر وضع اسم برای ذات الهی شده اند. گفتن ما نمیتونیم برای ذات خدا کلمه وضع کنیم. میگید الله رو وضع کردیم، میگیم نمیفهمید دارید چی میگید. چرا؟ که انگیزه در وضع لفظ اشاره به موضوع له دیگه، و از آنجا که هیچ یک از مخلوقات نمیتواند ذات الهی را بشناسد، فایده ای در وضع لفظ برای ذات تصور نمیشود. حالا همینجا یه توقف بکنید. شما باشید چی جواب میدید علما؟ اگر بگید که وضع کلمات برای معانی مجهول مطلق درسته، میگیم نمیشه، آخه میخواد مفاهمه صورت بگیره. اگر بگید ذات خدا مجهول مطلق نیست، که هست. یه جمله من گفتم هفته گذشته بود، کی بود؟ که عالم وقتی میخواد معلوم رو بشناسه، فرض کنید من میخوام این دفتر رو بشناسم، این چیه؟ من باید فوق معلوم باشم تا معلوم رو بشناسم. اگر من دون معلوم بودم، نمیتونم معلوم رو بشناسم. هیچ موجودی در ردیف خدا نیست، حتی پیامبر عظیم الشان. و وقتی اینطور شد نمیشناسه، وقتی این دعاهایی که میخونیم درست میشه، لا یعرف کیفه الا هو، لا یعلم ماهو الا هو، و انا لخلیقت که معرفت و چیه کنه و معرفت مجدک و امثال زاله. هیچ کدوم هم مجاز نیست آقایون، نمیتونم هم گوشه مفاتی بنسیم الا پیغمبر الا امیرالم، اونام نمیشناسم، اونام نمیشناسم. آقای فخر رازی گفته این جوابش اینه که بگیم حالا همه نمیشناسن ولی بعضی ها میشناسن. جوابش اینه آقایون فارسیش، میگه که برخی معتقدن، نمیگه خود من معتقدم ها، میگه برخی معتقدن ممکن است خداوند برخی از بندگان مقرب را به شرف معرفت به ذات مقدس نائل کند، در این صورت وضع است برای زال ممتنع نخواهد بود. معلوم شد دیگه، ایشون در واقع اون مقدمه دوم رو زده که بگیم ذات خدا برای هیچ کس قابل شناخت نیست. نه خیر، ذات خداوند برای بعضی قابل شناخته. این اشکال، اینم جواب. حالا شما میتونید اشکال رو بررسی کنید، جواب رو بررسی کنید. حیفی که وقت نیست وایسیم و از شما استنظار کنیم، ولی حالا دیگه عرض میکنم، شما البته در ادامهش فکر کنید. ببینید آقایان، به نظر ما هم اشکال ضعیفه، یعنی مناقشه داره، مغالطه داره، هم جواب ضعیفتره. اما اشکال ضعیفه اینه که کی گفته وضع کلمات برای معانیی باید باشه که معلومه برای مخاطب؟ نه، ممکنه مثلا یه معنا ذاتش معلوم نیست ولی آثارش معلومه. الان من و شما که مثلا جزء فرهیختگان هم مثلا به حساب میام تو لیستی که قرار میدن، من و شما و مفاهمم میکنیم با هم، کلماتی که به کار میبریم مثلا همه رو میشناسیم. خیلی این داروها مثلا من و شما به کار میبریم تو خانه، استخدوس میگن، چی میگن، گذرتون بیفته به این طب‌های سنتی، یه داروهایی ردیف میکنن، انبرنسا. آدم فهم میکنه چی هست این انبرنسا. یه دفعه با مثلا مطبوع الاغ مواجه میشه، اسمش ابتدی موادش هم میگن ارزشمنده، خیلی تعریفش میکنن، ولی خب اسمش خیلی خوشگلتر از خودش. حالا یه کسی نمیدونه اصلا، حالا یه اجمالاً میدونه مثلا این یه داروییه، همین، گازه نه شکلشو دیده نه خواصشو میدونه، نمیتونه مفاهمه کنه. این بله مفاهمه یه کامل او، ولی نمیشه. اما که گفتم جواب ضعیفتره، چون میدونید جواب خلاف معتقدات ماست. ما معتقدیم هیچ موجودی به این شرف به قول فخر رازی نمیتونه نائل بشه. نگید همه شرف ها مال پیامبر هست، شرف های ممکن، حالا ممکنه یه چیز باشه اصلا غیر ممکن باشه. آقا معرفت ذات خداوند آنجوری که خوب آدم بشناسه برای فقط خداست، هیچ که دیگه هم نیست. ظاهرن ملائک مقرب هم همینن، اونا هم ذات خدا رو نمیتونن. مگه جناب موسی تقاضا نکرد خدایا خودتو به من نشان بده؟ که بعد خدا فرمود که ببین کو تحمل داره، تا بعد حالا با هم میشینیم صحبت میکنیم. یه روایتی هست، اینو ببینید شما فضلا پیدا میکنید. اون زمانهایی که ما فلسفه میخوندیم دهه 60 و اینا یا اواخر 50 بود، اوائل 60 بود، من تو بسته اسفار بودم. یه روایت از امام باقر خیلی جالبه. امام میفرمایند که من ترجمه آزاد میکنم که مردم خیالتون راحت باشه، ما خدا شناس نداریم، تا بخواید خدا نشناس داریم. خدا شناس. بعد امام میفرمایند که شما فکر میکنه اگر سوسک بخواد خدا رو بشناسه چجور میشناسه؟ سوسک، سوسک برای خدا دو تا شاخک تصور میکنه. میگه من ضعیفه، هیچی به حساب نمیام، دو تا شاخک دارم، کار رادار میکنه دیگه، میدونید شاخک های سوسک کار همین رادار خودمونو میکنه. اینجوری میگن، ما که تخصص نداریم، حالا گفتن ما میگیم برای شما. خب قرائنش هم هست، چون با همین ردیابی میکنه، خطریابی میکنه، شاید قضا پیدا میکنه، اگر راننده بیش از سرعت مجاز بره جریمش میکنه با رادار و امثال زاپی. اینو شوخی کردم، خلاصه کار رادار میکنه. میگه خب من رادار دارم، خدا شاخک نداره، دو تا شاخک برای خدا تصور میکنه. خب این آقای اون امام باقر میدونید چی میخوان بگن؟ این گفت که به در بزن، چیه؟ به دیوار بزن در بفهمه است. امام میخوان میگن شما هم اینطورید، شما هم شناختتون مثل سوسکه، منتها مراتب داره. یه شناخت پیامبر عظیم و شان دارند که شاید احدی نداره، یه شناخت امیر المومنین، یه شناخت فرشتگان، عالمان. تا میاد یه موقع من بچه بودم، خیلی بچه بودم، از یک خانمی پرسیدم خدا چجوریه؟ یه خانمی همینجوری بچگی گفت خدا مثل نباته، مثل نبات. در این حد مثلا خدا مثل نبات هست. میگه خب نبات که شیرینه، رفع مرضم میکنه. خب منطقه ما هم که اون طرف های یزد و اینا، نبات ارزش خودشو داره دیگه. شاید مثلا این خانم مال اصفهان بود، میگه مثل تکی گزه مثلا، اینجوری میگفتی. خب این میرسه تا اینجا دیگه. میخوام اینو گفتن که وقت نگید پس پیغمبر با دیگران فرقی ندارن. خیلی فرق دارن، خیلی فرق دارن. اجمالا آقا الله به نظر ما از همین صفات کمال، لذا میگیم مستجمع جمیع صفات و کمال، و ما با همین مفاهمه برقرار میکنیم. اصلا کردین دیگه چی میگید؟ گفت عدل و شیئن علا امکانهی وقوعهو، و الان واقع شده. آقای فخر رازی، آقای فلاسفه قبل از فخر، چی دارید میگید؟ واقع شده. این هم که این بعضی خداوند بعضی ها رو انتخاب کرده برای این شناخت، و این اشکالش این که پس دیگران چی؟ فقط همونا میشناسن، دیگران نمیشناسن. خیلی جواب ضعیفیه، چنانچه اشکال هم اشکال بی بنیانیست. یعنی در واقع اون مقدمه اول ما تو قیاس استثنایی میزنیم که وعظ برای مفاهمه است، و مفاهمه و فقط وقتی است که موضوع آنله کاملا معلوم باشه. نه، همینجا میگیم وایسا، فعل جمله معلوم باشه کافیه. خب این که دیگه ما با شما خیلی حرف داریم. ذات، ذات شؤونه، ذات بسیطه، ولی از بساطت خدا نرسید به وحدت شأن خدا. الله ذات و شؤونه، خالق اون، بار اون، سان اون، اما بسیط، چون اینا موجب ترکیب نمیشه. میدونم، ولی یه دفعه میگیم الله وضع شده برای تجلی، و تجلی در معنای الله داخله. یه دفعه میگیم نه، این واسطه در عروضه، این مجوز میشه که ما برای خود الله وضع کنیم. لذا در معنای اول تجلی داخل در موضوع آنلاین نیست، در معنای دوم داخله. خدا خیرتون بده. همین سوالا باعث میشه که نقاط مبهم بحث معلوم بشه. خب جای یه چیز خیلی خالیه، چی به نظر شما؟ خب اینا بحث کردیم دیگه، ما امروز بیش از نیم ساعته، بله اینو ساعت رو نگاه میکنم 36 دقیقه داریم حرف میزنیم، درست؟ اما جای یه چیز خیلی خالیه، چیه به نظر شما؟ جای روایات. بالاخره ما اهل بیتو داریم، بله، ثقل مفسر قرآن، ثقلین، ثقلین هم نخونید، نم چرا اینجور میخونن، انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. میریم سراغ اطرت. من 3-4 تا حدیث برای شما بخونم، چقدر دوست داشتم امروز میتونستیم تمامش کنیم، ولی نمیشه، خوبم هست نشه، چون شما باعث میشه که یه تأملی بکنید، دوستانی هم که گوش میکنن تا هفته دیگه فکر کنن. یه روایت هست از امام کاظم، راویشم حسن ابن راشده، امام میفرماین ان قولک الله، وقتی میگه الله، اعظم اسم من اسماء الله عز وجل، این عظیمترین نامه برای خدا. نفرمودن اسم اعظمه ها، گفتن اعظم الاسما، اعظم اسم من اسماء الله. خب این روایت، حالا این روایت چیزی روشن میکنه یا نمیکنه از نظر محتوا، از نظر منزلت چرا ثابت میکنه که اسم اعظمه، یعنی اعظم اسما، اعظم و اسم من اسماء الله، منزلت رو میبره بالا، اما چیزی رو روشن میکنه. حالا تا ببینیم، ممکنه اینو همون اشاره بگیریم به مستجمع همه صفات جلال و جمال، ولی صبر کنید. این یه روایت. روایت بعدی از بله ببخشید، اون اونی که گفتم اعظم و اسم، اون ظاهرا از امام کاظم نیست، منش هم در روایات آمده، معلومه یه روایت دو روایت نیست. توحید صدوق صفحه 231. اونی که گفتم حسن ابن راشد از امام کاظم، اینی که الان میخوایم بخونیم، حسن ابن راشد از امام کاظم روایت نقل میکنه، میگه سألته عن معنا الله، درس امروز ما، میگه سوال کردم از موسی بن جعفر علیهم السلام از معنای الله، امام فرمودن استولا علا ما دق و جل، استولا، میخواد یادداشت کنید بعد روایت رو ببینید، استولا، استیلا دیگه یعنی مسلط بر هر ریز و دقیق، علا ما دق و جل، دق یعنی دقیق، جل یعنی ریز، بر هر دقیق و ریزی. البته معناش این نیست که خداوند بر درشتا استیلا نداره، میخواد این برای اثبات کنه، یعنی استیلای خدا ها بر اون دانه ارزن که لای یه سنگی گم باشه هست، تا کرات، تا کهکشان ها، تا سیارات، ستارگان، دریاها. حالا این چه ربطی به الله داره آقایون؟ این که گفتم روایات فکر میخواد اینه، معمولا ما اینا رو میخونیم رد میشیم، من میدونم علما چی کار میکنن، و عوام که هیچ، همینجور استولا. ولی صبر کنید هفته آینده ببینیم چی میشه. یه حدیث دیگه هست این حدیث آقا از امام صادقه. امام میفهمه که لیس قولی الله اثبات هذه الحروف الف لام ها. امام میفهمه که وقتی من میگم الله مقصودم لفظ نیست، خوشم بیاد از این کلمه بگم، لیس قولی الله اثبات هذه الحروف. پس چی؟ ولکنی ارجع الی معنا. وقتی میگم الله به یه معنایی اشاره دارم، به یه معنایی برمیگردم. هو شیئون خالق الاشیا و صانعها وقعت علیه هذه الحروف. وقتی میگم الله نظرم به شیئی است که خالق الاشیاء صانع الاشیاء. اونجا امام کاظم فرمودن استولا، حواستون باشه ها. اینجا دارن امام صادق بحث خلقت و صنع رو، شاید خالق مال خلق، صانع مال بعد از خلق باشه، چون امام دارن خالق الاشیا و صانعها، صانع الاشیا. حالا بگیم عطف تفسیریه یا بگیم نه صنع اشیا بعد از اشیا، مثلا همون اداره همون چیز که هست. خب اینم داشته باشید. یه حدیث دیگه هست. خب امام میفرمایند تقول بسم الله ای استعین علی اموری کلها بالله الذی لا تحق العبادت الا له. برای الله چه صفتی آوردن؟ این صفت هم صفت توضیحیه، میدونید که صفت احترازی که نیست، بخواد از اون خدایی که این حق رو نداره خارج بشه، نه، بلایی که توضیحش اینه لا تحق العبادت الا له. اینجا بحث استحقاق عبادت اومد، دوباره اومده که از امام عسکری سوال کردن ما تفسیر قوله الله، قال هو الذی یتعلق الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق. الله وقتی میگیم منظور کسی است که همه خلق در مشکلات به او پناهنده میشن، به او پناه میبرن. امام مثلا یتعلق رو به کار بردن که مناسبت با کلمه الله رو برسونن. باز آخرین حدیث وقت گذشت، الالف و آلاء الله و اللام و الزام الله. این دیگه چیه؟ الالف و آلاء الله و اللام و الزام الله. من نگرانم آقایون اینا رو بدون تأمل افراد ببینن یعنی چاخه. حالا یکی از میگه ولامو نمیدونم کلام الله، بله که اونم لام توشده، الزام الله مگه چه خاصیت داره؟ یا الالف و آلاء الله، اگر مثلا میگه الالف و نمیدونم الاله مثلا، اما اینا حساب کتاب داره. آقایون این احادیث رو روش تأمل کنی تا هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.
اشکال فرخوازی همه بیانی که هسته آلی داشتی بایانی که به وضع اشکال میکنه که میگه واضع نمیتونه ندونه معنیشی و وضع کنه، همه که تو جوابتون اشکالتون به اشکال فهمید که ما تو استعمال میفهمیم تا حدی مثلا معنیشی بده، اشکالشون به وضع بوده که بیانی کنه تو
این گوه دست کنه صاف استش.
چیز جزوتون
جزوه لپتاپی
بیرید آقای مباشر
در حالی که تو بیان خودتون اشکال ایشون به وضع بازو بود نه به استعمال ما که حالا میفهمیم
نه این استعمال که جدا از چیز نیست منظور استعمال وضع برای استعمال استعمال با توجه به وضعه دوتا حساب نداره
فرضم اینه که خب واضحه اگه بگیریم که همونطور که علمودان الان میگن الله قبل از استعمال استعمال میشده اما نه در معنی که من به نظر ما و پیغمبر و قرآن هستیم و از زمان نزول قرآن معنی خاص بوده که حالا مثلا چه واسه از همون موقع علم شد با توجه به این که فرق میشه بین استعمال مثلا بعد از استعمال و استعمال قبل از استعمال وضع اولیه
خب ما همون وضع اولیه رو درست بکنیم درست اگر بگیم نه نقلی صورت گرفته همونی که الان با این معنا درست شد ولو وضع ثانوی باشه وضع به نقل باشه پس وضع و استعمال رو جدا نکنید وضع هم همین با همین معنا حالا اگر گفتیم قبل از اسلام نبوده خب میگیم در موقع که مخواست نقل بشه اون واضحی که مخواست نقل بده اون اما این که شما استعمال و وضع رو جدا کنید این نه انحراف تو هست
صحبت از این روایتی که شما داره نقل میکنیم و کم کم به همون مطلبی که با اتدا فهمیدیم میرسیم هر روایتی داره یک بخشی از صفات خداوند رو میگه تهش میرسیم که این مستجبه لفظ برای تمام
حال ما قسم نخوردیم نرسیم آقای اجازه
نه یعنی
نه نه همش یه چیز داره شاید بیشتر هم معنای دوم ذات در مرحله تجلی و ظهور و همین هم هست حالا صبر کنید
این برای اون ذاتی که هنوز تجلی نکرده این نام نیست
این حرف شما چی لازمه در اینه که نامش اتفاق ائمه گفتن
نه اتفاقی
چرا دیگه از عنایت داشتن پس اگه عنایت داشتن دیگه از اون ذات میره بیرون
عنایت به این جهت بوده که هر فردی هر شرایط اجتماعی هر زمانی امام کسی که داره تدریس میکنه برای این یک صفت رو میگفتن برای دیگر یه صفت رو میگفتن
میدونم نه اینجایی که دیالا طرف اومده سوال کرده حسن بن راشد که حالا بگیم در یه شرایط خاصی بوده اینا دیگه
نه منظور اون فرد یه گنجایش باید داشته باشه
اون گنجایش استولاش با مگه حسن راشد بشه استولا میگفتن خدایی که رب العالمینه خدایی که خالق خدایی که قیامت نه خب دیر چرا یعنی باید بتونیم دفاع کنیم اگر بتونید اینا رو به هم ربطش بید و روش عنایت باشه یعنی اینطور نیست که گتره ای امام انتخاب کنم ولو به اعتبار ظرفیت طرف نه یه چیزی بهتر از این میشه گفت این میخوام بگم حالا بذارید هفته آینده انشاءالله
جلسه پیش تعبیرتون بود در مورد بحث اسم که یک معنای اسم اینه که مثلا همین نامون است یک معنای چونه که مثلا تجلی از یک معنای اونجا تفکیک کردید یا حالا جسارتا بزن استش گفته باشه که اسم همون معنی لغوی سرجاش هست این که مثلا معنی اصطلاحیش مثلا اصطلاح عرفانیش گفته میشه معنی تجلی وجه تسمیه داره که همون اینه که اون چیزی که ظهور یک چیز دیگه باشه حضور مسماش باشه مثلا بگیم معانی مختلف داره یه معنیش مثلا تجلی یه معنیش مثلا
خب شما میدونید که اینو به ما خیلی نمیتونید بگید چون ما از کسانی هستیم که با تکثیر معنا مخالفیم دیگه دیگه آشنا هستید با معانی ازا ما یه دعایی درست میکنیم مورد استعمال درست میکنیم اینا رو معنا نمیدونیم و تا بشدن معنای جامع تصور ته عقیده من اینه حالا اگر مثلا تو بیان ها معانی بوده این به اعتبار هم ممشای قومه
چون منظور مثلا مصادیقش
بوده مصادیق بوده یه معنی جامع تصور کنیم اگه بشه غذاتا نمیشه اون معنی جامع بله من خیلی وقتا بر ممشای قوم حرف میزنم رد میشم دیوایی نمیشم اینا بله من یه فکر از همین جلسات تفسیر بگفتم معنا اینا معنا نیست اینا داعیه یا یه جامعه مشترک معنوی است که اینا به او برمیگرد
ببخشید استاد
بلندتر
کتاب کهف العقول
ببخشید
سندش و اینا رو شما خودتون جای بحث کردید
بله
کجا
من تو خارج مکاسب محرمه اوائل خارج مکاسب، همون اول مکاسب، چون حدیث توحفو میاره. خلاصه این نظر من این شد که آقای توحف خودش پسر خوبه بود، عالم خوبه بود، ثقه است. کتابی هم که الان به نام توحف دست ماست همون کتابه. عادتا اینطور نیست که احتمال بدیم کتاب عوض شده فلان، ولی مشکل که ای کاش این کار رو نکرده بود مرحوم حرانی، روایات رو مرسل کرده. به امام نسبت داده، فاصلش با امام نگفت، خیلی کتاب خوش سلیقه است. بارها و بارها ما سر همین درس ازش روایت نقل کردیم، ولی
خب تو خود من توی جایی از علمای دیدم میدیدم مثلا همین حرف میزن که این کتاب مثلا بعضی از فرازهاش که تکرار میشه میشه قابل مثلا استناد باشه، مثلا اینجوری فروخته بوده. توی مثلا بحث فقه و غنا رهبری من مطالعه میکردم، خب ایشون به عنوان صناعت و اینا که بحث میکنه که بعضی ممحض در فساد هم بعضی چی هم، بعد میگه بعضی عبارت ها هستش میگفت جایی مختلف تکرار شده. لذا از درست از خود همین حرف شما رو مثل انگیز من برداشت کردم که شما الان گفتین که فرمودید که ارسال کرده شده نداره، بس اصلا به این استقبال استناد نیست، یعنی
نیست دیگه، مگر تأیید. مثلا یه روایت دیگه باشه اینم تأیید باشه، یا مثلا مضمونی است که اصلا این روایت هم نباشه درسته. مثلا اگر اومد که تو توحف هست صنایعی که یجی و منها الفساد و محزن، این ممنوعه. خب این که روایت نمیخواد، از خارجم قاعدم داریم که چیزی که یجی و منها الفساد محزن این چیز نداره. حالا این دیگه تمسک به این روایت
نیست. حالا من میخوام تو پایان نام ارجاع بدم، الان کتابی شما هست، کتاب شما که مثلا
شما بنویسید رکه سایتو بزنید aalidus.ir درس خارج فقه مکاسب محرم سال اول، همین کافیه.
بیه خود سایت بزنم یک قلومی هم
ممکنه اون مورد هنوز بارگذاری نشده، ولی اینو از شما قبول میکنم چون درست
رکه
هست. آدرس که تون برگاه هم گاهی میزنید. بله حال شما.